بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما استكبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبعيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يغتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم عظيم. گرچه هر نعمتی که به انسان میرسد از ذات اقدس اله است، ما بکن من نعمت فمن الله، لکن تعبیری که ذات اقدس اله در جریان حکومت و سلطه بر زمین و استقلال و آزادی و مانند اون میکند به عنوان ارث است. بفرماید اینها را ما به شما ارث دادیم. وقتی به عنوان ارث مطرح است، در ارث پیوند مطرح است، نه داد و ستد. پس مطلب اول این که تمام نعم از خداست، برای اینکه ما بکن من نعمت من الله، لکن در جریان استقلال، امنیت، حکومت، حاکمیت بر سرزمین، ذات اقدس اله تعبیر به ارث میکند. مطلب دوم آن است که در ارث پیوندی بین وارث و مورث مطرح است. سخن از داد و ستد نیست، سخن از پیوند است. و اگر این پیوند محفوظ بود، انسان سرزمینی را به ارث از خدا به ارث می‌برد، قهرن خلیفه خدا خواهد شد، قهرن حکومت الهی تشکیل می‌دهد و مانند آن، چون خلیفه خداست. از اینجا معلوم می شود که بنی اسرائیل در اثر اون صبر و استقامتی که داشتند و رهبری موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتند و حفظ کردند، وارث سرزمین شدند. و ذات اقدس اله هم این وعده را به صراحت بازگو فرمود و انبیای الهی هم مبلغ همین وعده بودند. در سوره مبارکه قصص، تلیعه سوره قصص، قبل از جریان نقل جریان فرعون و موسی کریم سلام الله علیه، می فرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اونگاه جریان کودکی موسی کریم سلام الله علیه ذکر میکند که و اوحینا الی ام موسی. از این که در آیه 5 سوره مبارکه قصص میفرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این را سرفصل اون جریان ذکر میکند، بعد قصه موسی سلام الله علیه شروع میکند، معلوم میشود وعده الهی این است که اگر مستضعفان در زمین صابر و بردبار باشند، خدا اونها را وارث خود می کند، قهرن خلیفه خدا خواهند بود، قهرن زمین را از الله ارث می برند، نه از اقوام دیگر. از الله ارث میبرن، برای اینکه اینا فرمود ما وارث کردیم، اینا رو ما ارث دادیم. مورث را خودش معرفی میکند، فرمود اورثنا. بله، این بعدی به جای اون می نشیند، اما حالا یستخلفکم به قرینه و اورثنا معلوم شود اینا میشن خلیفه الله، برای اینکه مورث به مورث خداست، اینا وارث الله هن. اگر اینا وارث الله هن در حقیقت خلیفه الله خواهند بود. و اگر سخن از تبادل این زمین است، روزی به دست فرائنه بود، روزی هم به دست بنی اسرائیل است، اون دیگه ارزش ندارد. عمده آن است که اگر کسی مستضعف فرعرض بود و مؤمن بود، بر اساس والعاقبت للمتقین خدا ارث میدهد، و در ارث هم پیوند بین وارث به مورث لازم است، از سنخ داد و ستد نیست. پس این قوم اگر به ذات اقدس اله مرتبط بودند، حکومت زمین را از او ارث میبرند. یعنی صبر باعث پیوند است، اطاعت به وسیله پیوند است. اگر چنونچه مردمی صابر نباشند، مطیع نباشند، بنده نباشند، که با خدا ارتباطی ندارند، که ذات اقدس اله که جای معینی ندارد که انسان به او پیوند مکانی داشته باشد، یا قوم و نژاد و قبیله به خدا منسوب نیست، به خدا منسوب اونها نیست تا انسان پیوند شناسنامه‌ای داشته باشد که پیوند تقوا دارد. انسان صابر متقی پرهیزکار به خدا مرتبط است. هر عملی که قربی باشد و انسان را به خدا نزدیک کند، چنین انسانی به الله مرتبط است. تنها نماز نیست که قربان کل تقی است. این تعبیر همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید درباره زکات هم آمده. تو نهج البلاغه زکات هم به عنوان قربان هست. هر عمل عبادی که بنده اون عمل را قربتن الله انجام میدهد، قربانی اوست. این که مخصوص به سرزمین منا که نیست، روز دهم ذی‌الحجه، چه اینکه مخصوص نماز هم نیست. اون اضحیه قربانی است، نماز هم قربانی است، هر عبادت هم قربانی است. بعدن بدترین قوم شدن که زوره بد علیهم و ذله. مادامی که حفظ کردن، چقدر قرآن کریم از این پیروان و موسی به عظمت یاد میکنند. و من اهل الكتاب امتون قائمه. بله، حالا یک گروهی از جهال اینطور بودن، اما قرآن از پیروان راستین موسی و کریم با تعلیل یاد میکنند. و من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. خیلی به عظمت یاد میکنند از پیروان و موسی و کریم. گاهی هم قرآن به ما میگوید مردم مثل مسیحا باشی. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریین من انصار الله قال حواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم و اسم ظاهرین. خب اینا خصیصین عیسی مسیح هستند، اصحاب خاصی هستند. این که در پایان سوره صف به ما فرماد ای مسلمان یا ایها الذین آمنو مثل مسیحی باشید، معلوم میشد عیسی مسیح اینا خوب تربیت کرد. اینها حواری بودن، اصحاب بودن، جنگیدن، پیروز شدن، و قرآن در سوره صف در بخش پایانی به ما فرماد مثل شاگردان عیسی باشید. خوب اگر چونچه به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، بین عظمت یاد میکنند. و در بخش پایانی سوره صف هم از پیروان مسیح به عظمت یاد میکنند، معلوم میشود که اون علمایشون، اون زهادشون، عبادشون، متقیانشون، همراهان راستین موسی و عیسی علیه السلام بودند. جهل هم البته توشون بود. خب مطلب بعدی آن است که اگر چونچه در سوره مبارکه قصص فرمود و نورید و انمان علی الذین استضعفوا، بعد جریان موسی سلام الله علیه ذکر کرد، در همین بخش از سوره مبارکه اعراف هم قبلا موسی کریم سلام الله علیه به اینها وعده داد عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، چون که قبلش فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین، حالا که فراعنه به ذلت افتادن و بنی اسرائیل به حاکمیت رسیدن، خدا می فرماید به این که ما اینها را وارث زمین کردیم، اینا از طرف ما ارث بودن، وارثان ما هستند، ما مورثیم، ما مورثیم. و تمت کرمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، اون وعده ای که در سوره مبارکه قصص هست، اون وعده ای که در همین سوره اعراف آیه 128 و 129 هست، اون وعده کلمت الله هست. کلمت الله گاهی به عنوان وعید است، گاهی به عنوان وعده. اگر به عنوان وعید باشد، همون عذاب است که در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان شده. آیه 19 سوره زمر این است: افمن حق علیه کلمت العذاب، چه اینکه آیه 71 سوره زمر هم این است: لکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. این کلمت الله هی العلیا است، هر جا باشد، چه وعده چه وعید. و کلمت الذین کفروا هی السفلا است، چه اونها امید داشته باشن چه خائف باشن. اما کلمت الله که همیشه علیاست، گاهی وعید است، نظیر آیه 19 و 72 که سوره مبارکه زمر که دارد بلاکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، گاهی وعده است، نظیر همین محل بحث که کلمت ربک الحسنا. این تقیید کلمه به حسنا برای آن است که این کلمه کلمه تبشیر است، وعده است در قبال اون کلمه عذاب. اونم البته حسنا است، تعذیب کافران حسن است، نه که قبیح باشد، لکن نسبت به اونها وعده نیست، حسنا نیست. از این جهت نسبت به اونها تعبیر به حسنا نفرمود. مطلب بعدی که مربوط به این به تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل ما صبروا مطرح است، آن است که ذات اقدس الهی در جمله قبل به عنوان متکلم مع الغیر سخن فرمود، یک، و از بنی اسرائیل هم که به عنوان غایب یاد کرد. اما در بخش پایانی این کریمه فرمود به تمت کلمت ربک، این التفات از غیبت به خطاب برای آن است که ثابت بکند که این جریان درباره شما هم هست، یعنی شما مگه صابر باشید وارث زمین خواهید بود. کلمه پروردگار تو بر بنی اسرائیل در اثر صبر و بردباری تثبیت شده است، یعنی این کلمه همیشه هست. تو و امتت هم اگر صابر و بردبار باشید، کلمه الهی که همون میراث زمین است بهره شما خواهد شد. مطلب دیگر این که فرمود به دمرنا ما کان یسنع و فرعون و قومه و ما کان و یعرشون، اشاره شد که همون کیدهای سیاسیشون از بین رفت و هم اون کیدهای فرهنگیشون که سحر و شعبده داشتن از بین رفت، و هم اون چرا که یعرشون بودن، کشاورزی هایی که داشتن، داربست هایی که داشتن، اونم از بین رفت، و هم اون کیدهای تبلیغی هم که داشتن که گفتن یا هامان و بلی سر هم لعلی ابلغ اسباب السماوات فعتر الى اسباب السماوات فعتر الى اله موسی، اونا رو از بین بردن. همه اون چرا که اینا ساختن ذات اقدس الهی هم ما تدمیر کردیم. در بحث روایی در تفسیر عیاشی کلمه ریج به برف تطبیق شده است که فلما کشفنا اهرم الریج، ریج را به برف، بر برف تطبیق کردن. بعد در زیر اون روایت دارد که بلاد و خراسان بلاد و ریجزین، یعنی سرزمین خراسان سرزمین برف است. این است که سیدان استاد رضوان الله دارن که این روایت منطبق با بحث نیست، برای اینکه اون سرزمین مصر است، چرا به سرزمین خراسان دارد؟ حالا ممکن است این کلمه مشترک باشد، اون سرزمین را هم بگویند، ولی علی حال بلاد و خراسان بلاد و ریزن، یعنی بلاد و سلجن، که ارتباطی به سرزمین مصر دارد. مگر اینکه مشترک لفظی باشه. خب بله، ریزن برف، اما حالا بلاد و خراسان، بلاد و ریزن که نمونه، خب سرزمین که خیلی فراوانه، اونجا نزدیک های خود مصر یه مقدار جزء منطقه شمالی است، یه قدر جلوتر او هم خب برف فراوانه دیگه، از مشرق برای مغرب شاهد ذکر میکنند، از کشورهای آسیایی برای آفریقایی شاهد ذکر میکنند. خب همونجا کشورهای آفریقایی در شمالش فراوان از این برفا. خب بعد فرمود به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، این صحنه که گذشت فرعون غرق شد و بنی اسرائیل از دریا گذشتند، فرمود ما اینها را از دریا عبور دادیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما تقریبا جوازشون رو دادیم، عبورشون رو تجویز کردیم. وقتی از دریا گذشتن، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، حالا اون منطقه کجا بود؟ دیگه قرآن کریم چون کتاب قصه و تاریخ نیست، اونا رو ذکر نمی کند، چه قومی بودن رو ذکر نمی کند. البته در دیار مصر غیر از بنی اسرائیل قبطی ها به سر می بردن، اینکه اونا در مقابل بنی اسرائیل بودن، اونا بت پرست بودن، به خود فرعون هم ظاهرا بت پرست بود. بنی اسرائیل که فرزندان اسحاق و یعقوب و اسحاق و ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین بودن، وارثان دین توحیدی بودن، موحد بودن، گرچه مشروبیت ملی باعث شد که از نظر اعتقادی هم مشروب شدن، لکن بالاخره موحد بودن. اما این گروه آیا همون قبطی ها بودن یا گروه دیگری در سرزمین مصر زندگی میکردن؟ اون چه رائج بود بت پرستی بود، اون چه که مردم حسگرا را قانع میکنن، اگر به مسائل باوری تن در بدن یا بت پرستی است یا خرافات است. یعنی بالاخره انسان اون خلاء فکری را، اون باور را بالاخره با یه چیزی باید پر بکند. بددینی بهتر از بیدینی است. قبل از انقلاب همه ما این خطر را احساس میکردیم، هیچ کس باور نمیکرد. غالب ماها تو تحلیلامون این حرف میزدیم، میگفتیم الان جهان به سه قسمت تقسیم شده است، جهان توحید است که مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت از یک جهت، قسمت مهم اون اسلام عهده‌دار توحید، و جهان وثنیت و صنمیت هست که بخش مهمی از چین و ژاپن و اینها مبتلا هستند، و لایک بهبهه پیشرفت کمونیست ها اینا بود. ما خطری که احساس می‌کردیم تو تحلیلامون که بعد منوش درست در نیامد این بود که می‌گفتیم با پیشرفت علم بت پرستی از بین می‌رود، و این جمعیت عظیمی که در چین و ژاپن و هند و اینا هستند و الان بت‌ها را تکریم میکنن، اینا وقتی که بت پرستی را رها کردن به دام کمونیستی میفتن، اون بعد این کفه لایق سنگین تر میشود. این خطری بود که همه پیش بینی میکرد. بعد دیم نه، طوری شد که کمونیستی بسادش برچیده شد، یعنی بیدینی، اون بددینیمون. بالاخره این خلاء درونی را بشر میخواد با یه چیزی پر کنه، نمیشه بگه هیچ چیزی در عالم نیست. منتهی اونا چون دسترسی به باورهای صحیح ندارن، تن به بت پرستی و خرافات و امثال ذلک میدن. این بددینی مونده است و اون بیدینی رفته است. اینا که گرفتار حسن، اون خلاء را با بت پرستی پر میکنن یا با خرافات پر میکنن یا با داستانهای غیر صحیح پر میکنن. اینا از در منطق گرفتار حس بودن، یعنی چیزی را باور داشتن که محسوسشون باشد، به دلیل اینکه به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتا یا ارنا الله جهرتا. الیوم هم که افراد گرفتار حس و تجربه همین است، میگن چیزی که به تجربه نیاید قابل اثبات و ابطال نیست، بس راهی بر او نداریم، یا اصلا باطل است یا بالاخره کاری با او ندارد، در حالی که محور مهم شناخت عقل است. حتی حس اگر به عقل تکیه نکند سندی برای چیزی نخواهد بود. اینا که به موسی کریم میگفتن ارنا الله جهرتن یا میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، اینا وقتی دیدن یک گروهی بتی را تکریم میکنن به موسی کریم پیشنهاد دادن که یه همچی چیزی برای ما بیار، تو یه خدایی رو به ما معرفی کردی که لا تدرک الابصار، چون همه انبیا میگفتن خدا دیدنی نیست، میگفتن ما بر اساس اون اصالت و حسی که داریم یه معبود دیدنی میطلبیم، مثل اینها که بت میپرستن یه همچی بتی هم تو برای ما بیار. یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، مردم مصر هم قبطی ها که این رو داشتن، الان هم که اینا از دریا عبور کردن یه همچه حرفی دارن، با اینکه این همه معجزات را دیدن و منشه همه گرفتاری ها اینا همون حس بود، میگفتن چیزی قابل باور هست که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد، چیزی را که ما نتوانیم اثبات بکنیم، نتوانیم ابطال بکنیم، باورم نمی کنیم. معیار اثبات و ابطال هم حس بود، چیزی رو نتوانیم با حس اثبات کنیم یا نتوانیم با حس ابطال بکنیم باور نمی کنیم. اونها در بین همین گروه اختیار کردن، وگرنه اونهایی را که جزء مؤمنین با موسی کریم بودن که حرف نزدن، که چرا و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله که به عظمت یاد می شود، همینان دیگه اینا منتها اون گروهی که می گفتن ما باید ببینیم پر بود. خب حالا که یه همچه حرفی می زنید پس بین خود شما یه در انتخاب بکنید، من انتخاب بکنم برید ببینید که کوه طور به شما چه پنجه پیام می دهد، وگرنه خواصی از اصحاب اون که این چنین نبودن. خب فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عكف و ملازمت آمیخته با احترام است که اعتکاف در مساجد را هم به این مناسبت اعتکاف میگویند، یعنی کسی به یک چیزی ملتزم باشد، یک با تکریم و تجلیل باشد، دو اگه این دو قید داشته باشد میگن عکوف اعتکاف و مانند آن، چون در ایام اعتکاف اینها با احترام ملتزم مسجدن لذا میگن اینا در مسجد معتکفن. یعکفون علی اصنام لهم، مرتب اینا بت میپرستن تکریم میکنن. قالوا یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله، فکر میکردن که این واقعیتی دارد، اینا یه پیغمبری داشتن، پیغمبر تصحیح کرده و امضا کرده جریان بت پرستی را، وگرنه اگه برابر سلیقه بود خب خودشون یه بت رو انتخاب میکردن. اینا دنبال یه پیام آسمانی میگردن که به او سبقه دینی بدهن. اون سامری پلید هم از اون قداست قبلیش استفاده کرد، سامری که آدم کوچیکی نبود، نظیر بلعم، این از بزرگان بنی اسرائیل بود، منتها اون علم و معرفت را خرج دنیای خود کرد، گفت فسوق الفسوق بها نافقو و فجر الفجور بها طالعو، این فسوق بازار سوق بازارشون شد، وگرنه سامری آدم معمولی نبود، مثل که بلعم آدم معمولی نبود. اینه که خدا میفرماد ما علم را به خیلی ها میدیم ولی پست کلیدی را به هر که نمیدیم، سرش همینه. الله اعلم و حیث یجعل رسالت، رسالت، نبوت، امامت، اینا پست های کلیدی است. ذات اقدس اله به کسی این سمت ها را میدهد که میداند احدی نمیتواند اینها را منحرف کند و هیچ حادثه هم اینها را نمیلرزاند، وگرنه علم را، حتی کشف و شهود را، حتی کرامت را، حتی استجابت دعا را، اینا یه کمالات عادی است، اینا به عنوان امتحان خدا به خیلی ها میدهد، گویا میدهد، گویا میگیرد. اینی که وَدْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا بَعْدَ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. کسی عالم خوب بشه، مجتهد جامع و شرایط باشه، مستجاب و دعوه باشه و از اینها بالاتر بتواند تیر عرض داشته باشه، علا خطر عظیم تا آخرین لحظه، چون که این دو نفر رو قرآن نام برده، اینها پست های کلیدی نیست، اینها همش امتحان است. خب ف فرمود به این که اونها هم از این اسارت الحس بودن جهله قوم موسی کلیم سو استفاده کردن، چه اینکه فرعون هم همین کار کرد، چون فرعون فستخف قومه و فعطا او وقتی شستشوی مغزی داد، تعلیم و تعلم ممنوع بود و انسان حیوان برآمد، خفیف العقل شد و افعدتهم هوا، دلها هم خالی شد، مغزها هم خالی شد، را به دنبال هرچی می روید، هم فستخف قومه فعطا او، هم فافعدتهم هوا. بالاخره انسان یه پایگاه پری باید داشته باشد، یا با درس ها پر بکنه، یا با نزاهت ها و تهذیب ها با دل رو پر بکنه. اگر این جیبش هم خالی باشه، اون کیفش هم خالی باشه، خب خفیفه دیگه، نه مغز چیز توش هست نه دل توش هست. بعضی هم لبیبن هم صاحب دل و صاحب مغز، بعضی از هر دو خالی هست، نه درسی خوندن نه نزاهتی به ایمانی، نه خودشون عالمن نه حرف علما رو گوش میدن. خب چنین گروهی در مرز خطرن دیگه. فرمود یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله. وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه چند تا جواب داد. فرمود این سخن جاهلانه است، این سب نیست، این بدگویی نیست، این تحقیر نیست. انکم قوما تجهلون، یعنی این حرف حرف عالمانه نیست، نه اینکه حالا بخواد اهانت بکند به اینا. فرمود به اینکه این چه پیشنهاد میدید؟ این پیشنهاد که روز اصول علمی نیست، و بیایم یه تکه سنگ رو برش چی تقدیس بکنیم، یه تکه چوب رو برش چی تقدیس بکنیم؟ مگه نشنیدید جد ما ابراهیم سلام الله علیه همه اینها رو تکه تکه کرد؟ چرا حرف جاهلانه میزنید؟ این انکم تجهلون یعنی این پیشنهاد مطابق علم نیست. یک، و اما این قومی را که دیدید کار اونا باطل است، چون ذالک بان الله والحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله والعلی الکبیر، ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. تبار یعنی هلاک، تدبیر یعنی اهلاک، متبر یعنی مهلک. فرمود اونایی که اونا دارن، این قوم دارن، این گرفتار تبار و هلاک است. اصل بت پرستی یه شیء باطل است. شما چی رو بخواد بپرستی؟ حالا برهان اقامه میکنند، این ها اولای متبر و ما خون فیه و باطل و ما کان یعملون. اونگاه برهان مسئله، قال اغیر الله ابغی کن، ما کسی را میپرستیم که هستی ما و فیضهای بعد از هستی ما به او وابسته است، اون خداست. این غیر الله نشون میدهد که کلمه لا اله الا الله، اون الا معنی غیر است، یک. و قبلا هم ملاحظه فرمودید که این کلمه به دو قضیه و به دو جمله منحل نمی شود، که یکی نفی دیگری اثبات، یعنی ذهن خالی باشد از شرک و توحید، نه موحد باشد نه مشرک، خالی و ذهن باشد، بعد شرک ابطال بشود اولا و توحید ثابت بشود ثانیا. این چنین که نیست، این لا اله الا الله دو تا قضیه و دو تا جمله نیست، یک جمله است، یک قضیه است. و این الا هم که معنی غیر است جنبه وصفی دارد، لا اله غیر اللهی که فطرت قبول دارد، دلپذیر است، مقبول است، معقول است، مفروغ عن است. یعنی غیر از این یکی دیگران نه، نه اینکه این یکی هم برای ما مجهوله، دیگران هم برای مجهوله، اول دیگران نفی میکنیم بعد این یکی رو اثبات میکنیم، اینکه اینش فطرت نمیشه که. لا اله غیر همین یکی که داریم. لذا در غالب موارد قرآن کریم استشهادش اینه، غیر اللهی که معقول است و مقبول است و مورد بر اساس او مفتوریم، غیر از این دیگری نیسته. برای اینکه اون ما به کسی احترام میکنیم که ما را آفریده باشه، به کسی احترام میکنیم که حاجات ما را بدون برآورده کنه، اون خداست. غیر از خدا دیگری نه. قال غیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. خب این کان ناقصه بعد از کان تام است، اصل هستی شما رو او داد، نجات را که بعد می فرمان که دلیل سوم است او داد، و شما بنی اسرائیل از دیگران بر دیگران خیلی مقدم داشت، اون به مقداری که در بین شما انبیا مبعوث شدن که به احدی نداد. حالا این فضلکم علی العالمین اختصاص لازم نیست که ما بگیم عالمین یعنی عالمین عصر خودشون، در عصر خودشون هیچ کس مثل اینا نبود، نه در جمیع اعصار هم هیچ کس مثل اینا نبود. کدام قوم به اندازه بنی اسرائیل انبیا داشتن؟ هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل انبیا نداشت. از این جهت علی العالمین بالقول المطلق اینا فضیلت پیدا کردن. اما متاسفانه با این همه نعم به روزگار تلخی رسیدن که زور بد علیهم و ذلت و المسکنه، بعد صدای تلخ کون و قردت هم خواسته این اینا رو سر جاشون نشونده. خب فمود بابا فضلکم علی العالمین، از این یه تک چوب یا یه تک سنگ کاری ساخته نیست. بله آخه واسطه رو باید او اجازه بدهد، این یه تک سنگ چطور واسطه است؟ خب این همه سنگای در و دیوار باید واسطه باشن دیگه. یه تک چوبی که گای سوخته میشه، گای میز میشه، گای در در پنجره میشه، چه اثری دارد؟ یاد شمس و قمرش هم همینطور است، یه روز هستن یه روز در شمس و کبرت هست، در نجوم و کدرت هست. از موجودات آسمانی کار ساخته نیست، یعنی شمس و قمر چه رسد به سنگ و چوب. مظهرن همه آیات الهی هست. خب خود زید هم مظهر خداست، آیت خداست. فی الارض آیات فی انفسکم افلا تعقلون، خب همه چیز مخلوق کنن، هر مخلوقی هم آیت خلق است. بنابراین اگر سخن از پرستش است باید الله پرستیده بشه ولا غیر. اگر حق گزار شوه گزاری است و نعمت شوه گزاری است، خدا شما را فضیلت داده است و خدا شما را نجات داده است. و از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناکم یستحیونکم، اگر شکرگزاری است باید شکرگزاری الله باشید. و اینکه اون خطر را که شما مالک هیچ چیز نبودید، مالک حیاتتون نبودید، مالک فرزندانتون نبودید، میگفتن تمام این سنگهای سنگینی که در مصر پیدا شد به وسیله همه این سیاهای اسرائیلی و غیر اسرائیلی بنی اسرائیل، اینا از دورترین نقطه به مصر آمده، چون اونجا کوهی ندارد که این سنگها رو جمع بکنن قصر بسازن. 1000 کارگر یا 2000 کارگر اینا رو با اون تنابهای گره خورده به هم میبستن، به دوش میکشیدن، از دورترین نقطه میآوردن سر زمین مصر. اینی که وجود مبارک موسی کریم به فرعون میفرماید ان عبد تلک نعمتون علیان عبد تبنی اسرائیل، تعبید کردی، طریق معبد اون راه بسته است که زیر پای این انسان گرفتار است، اینا رو به بردگی کشوندی. اینا تنها عبد نیستن، معبدن، تشدیدش نشانه تکثیر و مبالغه است. تلک نعمتون تمن علیان عبد تبنی اسرائیل، این کارگرا اینا مالک چی نبودن، فقط در حد یک حیوان تغذیه می شدن که نمیرند و بار ببرن، همین. خب یک کسی که 4 تا اسب در استابل دارد او رو تغذیه می کند برای بارش، نه بیش از اون. اینا زندگی حیوانی داشتن. همون مگه یادتون رفته شما مالک هیچی نبودی؟ یسومونکم تو سوره بارکه نساء و امثال نساء یسومونکم قبلا گذشت که یسومونکم را برخی از مفسرین و ادیبان احتمال دادن که شما را عذاب چر می کردن. عذاب چر در قسمت زکات مستحضرید که میگن گوسفند اگر مألوفه باشد زکات ندارد، اگر صائمه باشد زکات دارد. مألوفه یعنی اونایی که تو استبل و آخر نگه میدارن، پرواری، اینا را با دست علف میدن. گوسفندی که با دست علف میخوره بهش میگن معلوفه، اما اون گوسفندی که میره بیرون در فضای باز میچرد بهش میگن صائمه. صائمه با سین، صائم یعنی بیابونچر. فرمود میدونید شما رو مثل حیوانا در بیابان عذاب چرتون میکردن، شما باید عذاب میچریدید. کارتون این بود، نه اینکه انسان بودید شما را عذاب بکنن، شما را در حد حیوان نگه می داشتن و اون چی که به خوردتون می دادن عذاب بود، شما عذاب چر بودی، نه بیابون چر، حیوان علف خور نبودی، حیوانی بودی که عذاب به خوردتون می دادن. یسومونکم سوء العذاب. حالا داغ کردن هم گفتن در این بحث ها صوم و صائم و اینا بسیدن بحث شد، غرض یه همچه ملتی بودی، از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یقتل، این مال خودتون، فرزندانتون هم پسرانتون هم که میکشتن، زنهاتون هم برمان کارگری نگه میداشتن، یقتلون ابناکم و یستحیون نساکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. همه اینها را ذات اقدس الهی برطرف کرده و در برابر یه تک سنگ ذکر چوب چه احترامی داره قائل بشید. الحمدلله.